بخورن یا شکست سنگینی رو متحمل نشن. بله. چون اگر شما بخواین به فرض دفاعی بازی بکنید نسبت به تاکتیک حریف و ضد حمله بزنید، اون وقت شما بازیکن رونده میخواین، هرچند که خب محمدی با اون مصدومیتش تأثیر گذاشت، ولی در مجموع بینین بازیکن سرعتی نداشت، یا اگر سرعتی داشت در ضد حملات با یک یا دو نفر میخواست حمله کنه، در صورتی که دفاع النصر چهارتاشون وای میسادن وسط زمین و اون تجربه رو داشتن که تیمو جمع کنن، هرچند که النصر داشت احتمالا خیلی ساده بازی میکرد، راحت بازی میکرد، و اگر استقلالیا توپی رو گرفتن بیشتر روی اشتباهات دفاعی یا اینکه خیلی ساده دونستن بازی به بسیاری طوری من میتونم بگم بل. النصر بود، نه اینکه بگیم با پاس‌ها یا اینکه با پرسینگ بالا یا کارهای ترکیبی صاحب توپ شدن و تونستن یه ضد حمله رو بزنن. درست. در مجموع بخوایم حساب بکنیم، عدم ثبات حتی کادر مدیریتی و اون سردرگمی بازیکن‌ها با تفکرات هر مربی یا کادر جدید، این بیشترین لطمات رو میتونه به استقلال بزنه، چه در بازی داخلی چه در لیگ آسیایی.
درسته. بعد اینکه حالا کوتاه در حد یک دو دقیقه در مورد پرسپولیس هم صحبت کنیم، و اینکه کلا به نظرم هر سه نماینده ما آقای پرکاس مشکل گلزنی داشتن، یعنی سه تا بازی فقط یه گل زده، اونم سپاهان. نه استقلال تونست به لحاظ تهاجمی عمل کرده خوبی داشته باشه، نه پرسپولیس با وجود اینکه ضربات داخل چارچوب بسیار زیادی داشته، یه آمار عجیب غریب اومده، بازی الاهلی و بازی اسدی که پرسپولیس برگزار کرد روی هم رفته 32 ضربه به سمت دروازه داشتن اما گل زده نداشتن.
کاملا درست میگه، چون من بازی ها رو همه دنبال میکنم. نه کنید پرسپولیس، من یه نکته اساسی بگم، پرسپولیس بازیکنهای رونده‌ای داره، اصلا خود استقلال هم داره، خود سپاهان هم داره، حتی تراکتور هم داره، و بازیکنی که رونده باشه و تکنیک داشته باشه کیفیت زمین خیلی خیلی میتونه به اون کمک بکنه. بله. پس ما اینو باید خیلی مد نظر داشته باشیم که کیفیت بالای زمین ها خیلی تأثیر داشته بازی پرسپولیس روبرو الاهلی اهلی یا قبلا النصر یا خود مثلا استقلال روبرو تو همین تیم خلا بالا جنبه دفاعش، ولی بازم توپا رو میگیرن رو زمین. پرسپولیس دیروز بسیار صاحب توپ بود، ولی نتیجهش که گل نمیزنه، من میخوام با صحبت خود شما باشیم، شما موقع زیاد خلق میکنید ولی گل نمیزنید، یعنی شما در امر گلزنی مشکل داره، که میتونه یا این باشه که بازیکنهای مهاجم در اون پست اصلیشون که تو چارچوبه یعنی توی باکس باشه قرار نمیگیرن.
بله.
یعنی فضاهای زیادی رو میدون جایی که باید باشن نیستن، یا اینکه من در کار دفاع تیمی شرکت میکنن موقعی که نباید شرکت کنن، یا برعکس میبینیم بعضی وقتا پا به توپ، مثلا آلیشو خیلی بازیکن رونده خیلی قویه، ولی بعضی وقتا پا به توپ بودن زیاد باعث میشه که ما تیم حریف فرصت بدی که جمع بشن نظم بگیرن و مهاجما شما از حالت مثلا آمادگی خارج بشن برن تو آفساید، یا نمیدونن توپ میرسه نمیرسه، شما یه دریبل میکنید دو دریبل میکنید، اینا نکاتیه که تاثیر میذاره رو عدم گلزنی. حالا نبود اورانوف میتونه تاثیرگذار باشه. به نظر من پرسپولیس نشون داد در بازی آسیایی حداقل نیمه اول خیلی محتاط بازی میکنه و خیلی به تیم حریف احترام بالایی میذاره. حالا احترام یعنی منظورم که شما میتونین محتاط باشین ولی نباید تیم رو بسیار مثلا زیاد دفاعی بشین. وقتی شما بازیکن رو مثلا تیم رو با دو تا هافک دفاعی آرایش اولیه انجام میشه در تیم، مهم نیست که اونا بگین ما سیستممون چیه، شما بازیکنای رو تو زمین میذاره که خصوصیات دفاعی دارن. این یکی نکاتی که من میتونم بگم چیدمان نامناسب پرسپولیس، در صورتی که همه پرمهره هستن ولی اگر مهاجمین گل نمیزنن یا باید در تمرینات رفع بشه، یا اینکه اونا در پست ها و موقعیت هایی که باید باشن مثلا در باکس باشن نیستن، مثلا بازیکن خارجی پرسپولیس این بیشتر تو باکس باید باشه، ولی میبینی شما میاد در نیمه زمین توپ میگیره و بعد قدرت تکنیکش بالا نیست که بخواد بازیکن ها رو مثلا یکی دو تا بازیکن رو ببره یا انفجار حرکت.
درسته. خیلی ممنونم از شما.
بلانکو در استقلال.
متشکرم از شما پرکاس، استفاده کردیم، ببخشید زمانمون هم تمام شده، باهاتون خدافظی می‌کنم، ان شاءالله تو فرصت‌های بعد بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. ما هم باید خدافیزی کنیم. ممنونم که همراه ما بودید امروز این هفته مثل همیشه در تهران ورزشی. تا شنبه
ان شاء الله.
همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. از همکارانم هم خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
بر شما همراهان عزیز و خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنوندگی بخش اول برنامه ها در چهارشنبه دوم آبان ماه از شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت تا حوالی ساعت 14 انشاءالله در این بخش خدمت حضور شما عزیزان خواهیم بود. ساعت همینک 10:35 است. ازتون دعوت میکنم شنوندگی برنامه تهران ما سلامت باشید.
به نام خدای شفا دهنده سلام. ما سفیر سلامتی در تهران. ما سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام. صبحتون بخیر دوستان و همراهان محترم رادیو تهران. بارزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما عزیزان در محضر شما هستیم و امروز هم یکی دیگر از سری برنامه‌های تهران ما سلامت رو تقدیم شما میکنیم.
دانستنی‌های سلامتی. چگونه نگرانی و استراب رو دور کنیم؟ احساس آشفتگی و استرس به خاطر دستورات زد و نقیز رئیستون یا 3 کیلو افزایش وزنی که پیدا کردین مشکلی رو حل نمی‌کنه. همونطور که نمیتونید آب و هوا رو کنترل کنید، با گفتن جمله نگران نباش به خودتون هم نمیتونید کار مفیدی انجام بدید. در عوض میتونید از نگرانی به نفع خودتون استفاده کنید. نگرانی وقتی به وجود میاد که افکار شما درگیر یه مشکل میشن، اما تفکر زمانیه که شما برای پیدا کردن یه راه حل تمرکز میکنید. نگرانی بیفایده است، اما تفکر باعث پیشرفت میشه. این نکات رو رعایت کنید تا نگرانیاتون رو به نتیجه مطلوبی برسونید. هدفمند نگران باشید. نگرانی هاتون رو بزرگ نکنید. یه حرکت یا ورزش قدرتی رو تمرین کنید. صافتر بایستید، زودتر بخوابید و خودتون رو بخندونید.
سلامت تو.
سلامت جامعه. سلامت جامعه.
امروز می‌خوایم راجع به بیماری MS صحبت بکنیم و بیشتر با این بیماری آشنا بشیم. مهمان امروز برنامه ما آقای دکتر محمد علی صحراییان هستند، متخصص اعصاب فلوشیپ MS، استاد محترم دانشگاه، رئیس مرکز تحقیقات MS دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر صحراییان سلام ما به شما، خیلی خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز به خصوص بیماران عزیز MS سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزومندم.
سپاسگزارم از شما دکتر صحراییان، خیلی خیلی ممنونم. ما امروز میخوایم که حالا هرچند فرصتمون خیلی اندک هست ولی از این فرصت استفاده بکنیم با حضور شما و بیشتر هم با بیماری MS آشنا بشیم، هم حالا سوالات خاصتری رو مطرح بکنیم پیرامون بیماری MS. اول اگر موافق باشید از یک تعریف خیلی کوتاه از زبان شما راجع به بیماری MS و اینکه کدام بخش‌های بدن رو درگیر می‌کنه شروع بکنیم. انشالله من سوالات دیگر رو می‌پرسم. بفرمایید.
من در خدمت شما هستم.
متشکرم.
بیماری MS یک بیماری خود ایمنی سیستم اعصاب مرکزی هست که در اون در حقیقت مغز و نخاع توسط سلول‌های ایمنی یا گلبول‌های سفید دچار حمله قرار می‌گیرن و به اونها آسیب رسونده میشه. بر حسب اینکه کجا سیستم عصبی مورد آسیب قرار میگیره علائم در بدن متفاوته. به عنوان مثال اگر عصب چشم یا عصب بینایی دچار حمله بشه، فرد دچار تاری دید میشه. تاری دید به این ترتیب هست که یه فرد جوان صبح از خواب که بیدار میشه یا در طول روز احساس میکنه جلوی یکی از چشماش حالت غبار گرفتگی داره، یا میگه مثل این هستم که من در حمام بخار دارم به اشیا نگاه میکنم یا از پشت یک شیشه مات. اگر درگیری در نخا باشه، فرد دچار ضعف اندام یا کم شدن زور و اختلال در راه رفتن میشه، و اگر درگیری در سیستم تعادلی باشه به خصوص مخچه ها و یا ساقه مغز، فرد ممکنه با عدم تعادل مراجعه کنه. بر حسب اینکه کجای سیستم عصبی درگیر میشه علائم متفاوته. به همین خاطر علائم بالینی MS در افراد مختلف تفاوت میکنه و هر فردی ممکنه با یکی از این علائم یا چند تا از این علائم مراجعه کنه. این بیماری عمدتا مخصوص جوانان هست. شایع ترین سنی که درگیر میشن جوانان 20 تا 40 سال هست، اگرچه در کودکان و در افراد مسن هم دیده شده که برای اولین بار بیماری بروز کنه، اما 80% موارد در سن 20 تا 40 سالگی خودشونشون میده. متاسفانه در خانم ها بیشتر، 2 تا 3 برابر بیشتر از آقایون دیده میشه. و این بیماری یک ماهیت مزمن داره و با حملات مکرری که میکنه میتونه کیفیت زندگی افراد رو کم کنه.
بله خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر صحرایان. به حال نمیدونم، ما به هر حال پیگیر مطالعات و تحقیقات و نتایجی که در دنیای پزشکی داده میشه معمولا هستیم، ولی فکر میکنم یکی از عجیبترین موارد پیرامون بیماری MS این هست که واقعا یک بیماری همچنان ناشناخته است که منبع و منشأ ایجادش هنوز مشخص نیست. این درسته یا اینکه میشه باز استناد کرد به اینکه حالا چه شرایطی باعث تحریک یا ایجاد یا به وجود آمدن زمینه ابتلا به بیماری MS میشه؟
کاملا درسته. به صورت دقیق هنوز مشخص نیست که ماهیت بیماری MS و اینکه چرا بیماری MS به وجود میاد به صورت دقیق بتونن مشخص کنن، اما تئوری های بسیار زیادی مطرح شده و تا حدی برخی از تئوری های به وجود اومدن MS برای شواهد کافی وجود داره. درست. اصولا چه چیزی باعث، ما میدونیم که سیستم ایمنی از کنترل خارج میشه، فرض کنید مثل اینه که یک کودتا در بدن انجام میگیره، سربازهای ایمنی ما یا گلبولهای سفید ما حالت حمله به خودی پیدا میکنن. این رو در MS میدونیم، اما چرا این سربازان و این گلبولهای سفید این کار رو انجام میدن مشخص نیست. برخی از تئوری ها مطرح میکنن که وقتی بدن دچار یک عفونت ویروسی میشه و شروع به مبارزه با اون ویروس میکنه، به خصوص یک ویروس خاصی هست به اسم اپشتنبار یا EBV، در حالی که داره با اون ویروس میجنگه و علیه اون ویروس آنتیبادی میسازه، برخی از این آنتیبادی ها یا برخی از این موارد ضد ویروس یک همخوانی با سیستم عصبی دارن و به اشتباه به سیستم عصبی هم حمله میکنن. اینو اصطلاحاً بهش میگن مولکولال میمکری یا تشابه مولکولی، یعنی ویروس یه تشابهات مولکولی با قسمتی از سیستم عصبی داره و آنتیبادی هایی که علیهش ترشح میشه باعث میشه که در آینده بیماری MS به وجود بیاد. تئوری های دیگری هم مطرحه که حالا کمتر هست، اما اون چیزی که مشخصه اینه که چه چیزهایی ممکنه اگه فردی بیماری MS گرفت بدترش کنه و چه چیزهایی باعث میشه حملات تشدید بشه.
درسته.
اون خیلی مهمه.
بله.
مهمترین مسائلی که باعث تشدید بیماری MS میشه استرسه. استرس، استراب، تنشهای عصبی یکی از مواردیه که خیلی از بیماران ذکر میکنن و در کتب مرجع و مقالات متعدد هم ذکر شده که تنشهای عصبی میتونه باعث حمله بشه یا باعث فعال شدن بیماری بشه. بنابراین خیلی ما توصیه میکنیم که بیمارانمون در شرایطی که کمترین استرس رو داشته باشن، خب استرس رو نمیشه کامل از بین برد، ولی یادگیری این که چطوری با استرس مقابله کنیم، چطوری اصطلاحاً مبارزه کنیم با استرس یا کنار بیاییم با استرس، اینا رو خیلی وقتا ما به بیماران توصیه میکنیم. دومین چیزی که بیماری MS رو بدتر میکنه سیگار هست. سیگار یکی از مواردیه که اگر کسی MS گرفت و سیگار رو ادامه بده، باعث تشدید بیماری میشه. خیلی ها میگن که من سیگار با نیکوتین کم میکشم. واقعیتش اینه که اصلا ارتباطی با نیکوتین سیگار نداره، ارتباط با اون دودی داره که وارد ریه میشه و به نظر میرسه که ریه رو تحریک میکنه و ملتهب میکنه و این التهاب باعث ایجاد خود ایمنی میشه. گفته میشه اگه در یه جامعه ای ما سیگار رو حذف کنیم 15% بروز MS کم میشه و از اون بر وقتی سیگار رو در بین بیماران کنار گذاشتن دیدن بسیاری از بیماران ناتوانی هاشون کمتر شده. بنابراین سیگار باعث ناتوانی میشه. سومین چیزی که در حقیقت باعث میشه که بیماری MS تشدید بشه یا علائم در حقیقت بره جلو، عدم مصرف دارو هست. گاهی بیماران بدون اینکه با پزشکشون مشورت کنن داروهای خودشون رو قطع میکنن و دیده شده قطع دارو میتونه خطر تشدید بیماری و ایجاد حملات جدید رو داشته باشه. اما یه نکته دیگه این که چه چیزهایی باعث میشه که بیماری MS بهتر بشه و بهتر کنترل بشه. اگه من بخوام در رأسش بگم کنترل استرس هست، دومیش ورزشه. تمام مطالعات دنیا نشون دادن که اکسرسایز یا ورزش شامل شنا، یوگا، ایروبیک، ورزش‌های هوازی، همه و همه در کنترل بیماری MS نقش بسیار به سزایی دارن. خیلی جالبه که وقتی اومدن حتی فاکتورهای التهابی رو در افراد ورزشکار اندازه‌گیری کردن، دیدن بسیاری از این فاکتورهایی که باعث تشدید التهاب یا تشدید بیماری میشه در ورزشکاران پایین تر بوده. بنابراین ورزش مدام سبک و البته طولانی مدت از مواردی که به بیماران توصیه میشه. در مورد تغذیه یکی از توصیه های مهم اینه که بیماران تا حدی که میشه از غذاهای پرچرب فست فود پرهیز کنن. البته ما هیچ چیز رو حذف نمی کنیم، میگیم غذای پرچرب رو کمتر استفاده کنید، فست فود رو کمتر استفاده کنید و یک رژیم پرمیوه و سبزیجات داشته باشن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب با توجه به همه توضیحاتی که شما دادید، برای ما همچنان میشه گفت که آقای دکتر این بیماری در واقع هنوز هم برای حتی خیلی از پزشکان و حالا متاسفانه مبتلایان واقعا ناشناخته است. همچنان دارن تلاش میکنن پزشکان عزیز، پژوهشگران محترم، که بالاخره متوجه بشن که چطور میشه این بیماری رو واقعا کنترل کرد یا از بینش برد. حالا اینکه به هر حال کسی مبتلا میشه، من آقای دکتر یکی دو نمونه دیدم که مثلا بعضی اتفاقها به قول فرمایش شما بعضی بیماری ها رو که میگیرن و بعد خوب میشن، اینها نشانه ها و علائم ام اس درشون پدیدار میشه. آیا این بیماری در این بدن این افراد وجود داشته و با این اتفاقها تحریک شده و بیشتر نشون داده شده، یا اینکه نه واقعا میتونن یک همچین اتفاقاتی باعث به وجود آمدن بیماری ام اس بشن؟
بیماری MS به وجود اومدنش وابسته به دو تا فاکتوره، یکی فاکتورهای محیطی و یکی فاکتورهای ژنتیک. یعنی بدن ما باید یک استعداد ژنتیک یا ژن‌های ما مستعد باشن برای بروز هر بیماری، حالا MS هم یکیش هست، و از اون ور فاکتورهای محیطی بیان تأثیر بذارن. فاکتورهای محیطی استرس هایی هستن که به بدن وارد میشه. در مورد اون بیماری هایی که فرمودید کاملا هست، گاهی یه سرماخوردگی، گاهی یک بیماری عفونی، حتی خیلی وقتا بعد از کووید، بعد از کرونا ممکنه سیستم ایمنی تحریک بشه و بیماری به وجود بیاد.
بله متاسفانه. ممنونم ازتون. صحبت راجع به بیماری MS واقعا میطلبه که ساعتها حرف بزنیم با هم. حالا ای کاش که میتونستیم بیماران رو هم به عنوان شاهد مثال دعوت بکنیم به برنامه و صحبتشون رو بشنویم، اما ما واقعا این امکان رو نداریم. فقط میخوام آقای دکتر صحراییان به ما کمک بکنید اگر منبع مطالعاتی و کتاب مناسبی هست که بخونیم، مطالعه بکنیم، بیشتر با این بیماری آشنا بشیم و مخصوصا جلوگیری بکنیم، راههای جلوگیری از ابتلا به یک چنین بیماری هایی به ما معرفی بکنید.
مهمترین به نظر من مطالبی که خوب هست استفاده کنیم، به زبان فارسی در سایت انجمن ام اس ایران وجود داره که اگر سرچ کنیم انجمن ام اس ایران، بروشورها و مواردی که در ارتباط با بیماری ام اس هست و کتابچه هایی که هست و حتی سایت مجله انجمن ام اس ایران که آشنایی با بیماری و حتی حتی صحبت‌های بیماران درش هست، این بهترین منبع فارسی هست. در مورد منابع انگلیسی، مهمترینش سایت فدراسیون جهانی MS هست که اصطلاحاً MSIF گفته میشه. من پیشنهادم اینه که از این دوتا سایت بیماران عزیز استفاده کنن برای اینکه به سوالات خودشون پاسخ بدن.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون دکتر سهرایان، خیلی لطف کردید و بسیار مفید بود برای ما صحبت با شما و نکاتی که مطرح فرمودید. انشالله که خداوند پشت و پناهتون باشه و همیشه سلامت باشید. ممنونم ازتون.
خیلی متشکرم. خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه دکتر سهرایان. ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز. باز هم آرزوی ما این هست که انشالله همیشه تندرست و سلامت باشید و بدور از هر نوع بلا و خدای نکرده ناخوشی. با این آرزو همه شما عزیزانمون رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از سری برنامه های تهران ما سلامت. روزتون بخیر و خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و امنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش‌های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم‌های مبتنی بر ماهواره، سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم‌های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریب، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین المللی ایپاس.
حبیب من خنده شیرین فریبای تو ای عزیزم، خنده شیرین فریبای تو ای عزیزم، خنده شیرین فریبای تو ای عزیزم.
امروز خراب شد، همین غذا ها شبیه آب شد. مرو سراغ رستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ رستی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جان